ما بقیه شرکت هم به محض تکمیل بررسی ها و اسناد و مدارکشون ثبت سفارششون انجام میشه.
کتاب آخرین روز جنگ در کمتر از 6 ماه به چاپ دوم رسید. این کتاب خاطرات واقعی زنی است که در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان حضور داشته است.
در تابستان 2006 بهانه اسارت 2 سرباز صهیونیست آغازگر جنگی تمام عیار بود، جنگی که فقط 33 روز طول کشید.
آیا تاریخ صحنه زیبایی مثل روستای من در وسط جنگ 33 روزه را دیده است؟
حالا روایت‌های متفاوتی از آن روزها در کتاب آخرین روز جنگ آمده است. شیروانی، مدرس دانشگاه.
تو کتاب جنگ 33 روزه لبنان قهرمان داستان یه خانومه و با دید یک خانوم داره با ما صحبت میکنه، خانومی که حماسه جنگ و مادرانه و همسرانه داره مطرح میکنه.
بیرون پنجره اوضاع مثل هر روز نبود. صدای جنگنده ها کل ده را روی سرش گذاشته بود. رغبتی نداشتم که پرده را کنار بزنم. میدانستم که طوفان در راه است.
رقیه کریمی در 26 فصل ماجرای حضور یک زن در روستای محل زندگی خود پس از اعزام همسرش به میدان نبرد را نگارش کرده.
حالا قهرمان زندگیم میخواست برود، میخواست من و دخترها رو بگذارد و برود به میدان جنگ. جنگی که شوخی نبود، جنگی که مثل گرگ زخمی چنگ انداخته بود به صورت روستا و بنای رها کردن نداشت.
این کتاب در 112 صفحه نوعی روزنگار از وقایع 33 روزه جنگ از نگاه زنان مقاوم، زنان سرزمین زیتون.
خانوم ها موندن تا به پیروزی دست پیدا کنن، با اینکه میتونستن اون محل رو ترک کنن اما محکم و استوار ایستادن در کنار مردانشون.
پرچم، مدرس دانشگاه.
بارها ما در فیلم ها دیدیم که خانم داره با بچه مقاومت میکنه که خونش خراب نشه، در حالی که خانم ها خب یه مقدار هم حساس دارن.
کلید خانم را محکم در دستم فشار میدادم. میدانستم دوباره به خانه خودمان بر میگردیم.
آخرین روز جنگ از مقاومتی جانانه میگوید که موجب شکست هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی شد و این کتاب در انتشارات شهید کاظمی به تازگی به چاپ رسید.
اصلا کسی که 33 روز زیر آتش زندگی کرده و هنوز نفس میکشد نمیتواند زود باور کند. منتظر هر اتفاقی بودم به جز پایان جنگ.
سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پیک نیمروزی.
با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان ارجمند، امروز هم با چند موضوع در پیک نیمروزی همراه شما هستیم. بعد از حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی ایران از وارد کننده کره به صادر کننده این محصول تبدیل شده. در حال حاضر سالانه حدود 90 هزار تن کره خوراکی در کشور تولید میشه. همینطور در 6 ماهه ابتدای امسال به طور میانگین ماهانه 1000 تن کره صادر شده.
در سالهای گذشته به برخی کالاها ارز ترجیحی یا 4200 تومانی تعلق می گرفت. یکی از این اقلام کره بود. دو چالش جدی در تخصیص ارز ترجیحی وجود داشت. هدر رفت یارانه که به دست مصرف کننده نمی رسید، یعنی از طریق قاچاق یا فروش کالا در بازارهای مرزی یارانه به مصرف کننده داخلی نمی رسید، یا در برخی مواقع که موجب فساد می شد، مانند تخلف 60 میلیون دلاری یک شرکت لبنی در سال 97. ارونقی، معاون فنی وقت گمرک:
شائبه بیشبود ارزش به میزان بیش از 60 میلیون دلار توسط گمرک احصا شده در احصانامه‌های مختلف.
در همان زمان کشور وارد کننده کره بود. بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران:
تا سال 98 سالانه قریب به 30 هزار تن کره وارد کشور می‌کردیم.
با اعلام شرکت‌های لبنی مبنی بر توان تولید کره در داخل، ارز ترجیحی حذف شد.
سیاست‌های دولت مبتنی شد بر این که کالاهایی از که توان تولید داخلیش وجود داره ولو با مقداری از افزایش قیمت، ارز قطع بشه و تولیدش در داخل کشور انجام بشه.
و حالا علاوه بر تولید شیر مورد نیاز کشور، نه تنها کره داخل تامین می شود. صفاری عضو هیئت مدیره انجمن گاوداران:
11 میلیون تن الان ما تولید شیر خام داریم. حدود 80 هزار تن تا 90 هزار تن الان در حال حاضر تولید کره کشور هستش.
بلکه صادرات آن برای کشور ارزاوری دارد. بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران:
در 6 ماهه نخست سال 1402 قریب به 6000 تن کره، یعنی ماهانه 1000 تن تقریبا صادرات کره داشتیم.
نیاز مصرف داخل حدود 60000 تن در سال است و مابقی آن به چند کشور از جمله عراق، آذربایجان و گرجستان صادر می شود. صفاری عضو هیئت مدیره انجمن گاوداران:
کشور حوزه اوراسیا بسیار سختگیری دارند در بحث کیفیت، لحاظ طعم، مزه، کیفیت میکروبی، بهداشتی، سموم و غیره مورد تاییدشون قرار گرفته و به راحتی داره هم برای اونها و به هم برای کشور اطراف استفاده میشه.
رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مردمی سازی مدیریت مراتع با همکاری بیش از 1 میلیون خانواده مرتعدار آغاز شد. مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اعلام این مطلب گفت ورود دام در مراتع نه تنها باعث تخریب مراتع نمی شود، بلکه در صورت استفاده مناسب مراتع را نیز احیا می کند.
گله دام و پوشش سبز برخلاف نظر مخالفان حضور دام در مرتع حکایت از تداوم تولید و حفظ مرتع دارد. بهزاد، مدیر کل اداره مراتع کشور:
3 تا اصل باعث رعایت بشه. چه زمان دام وارد عرصه مرتعی بشه، با چه ظرفیتی وارد مرتع بشه و چه از مرتع خارج بشه. اگر ما این 3 تا اصل رو رعایت بکنیم آسیبی به مرتع نمیرسه.
علیزاده، رئیس اداره مراتع استان تهران:
اگر دام بخشی از علوفه مرتعی رو در واقع تحت تألیف قرار نده، اون سیکل گیاه ممکنه مختل بشه.
در کشورهای صادرکننده دام و گوشت، حضور دام عامل حفظ و احیای مراتع است. آلن سیوری، پژوهشگر احیای مراتع و بیابان‌زدایی:
تمام علف‌هایی که بالای سطح زمین می‌بینید، باید تا قبل از فصل رویش بعدی به صورت بیولوژیک دچار فساد بشن. اگر این اتفاق نیفته، علفزار و خاک شروع به مردن می‌کنن.
احیا و استفاده از حدود 85 میلیون هکتار مراتع کشور می‌تواند موجب کاهش وابستگی در نهادها شود. احمدی میرقائد، سرپرست سازمان امور عشایر:
مراتع یک سرمایه بزرگ کشور هستند که کمک میکنن قیمت تمام شده محصول یا قیمت تمام شده گوشت قرمز پایین بیاد.
کارشناسان معتقدند که مرتعداران و عشایر بهتر میتوانند این عرصه را مدیریت کنند. پویا مرتعدار:
اون تولید کننده، اون مرتعدار باید سی مرتع را طوری احیا بکنه، طوری نگه بیداره که به نسل آینده برسه.
مدیریت عرصه رو بدیم به بهره بردار اصلی، کسی که همیشه هست و کسی که همیشه معیشتش گره خورده مرتع، خود مرتع داره.
بر اساس آمار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مراتع با سهم 63% از منابع طبیعی کشور میتواند سهم بیشتری از تولید 42% فعلی گوشت قرمز را بر عهده بگیرد.
رفتار طبیعی برای دام وجود داره که از قسمت رویشی گیاهان مرتع استفاده میکنه، نه از قسمت زایشی. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با 2 موضوع دیگه در پیک نیمروزی همراه شما هستیم. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اجرای طرح‌های ارتقای کیفی نفت کوره در پالایشگاه‌های کشور ارزش افزوده 52 میلیون دلاری سالانه به همراه دارد.
شاید در این مورد خاص پر بیراه نباشد استفاده از تعبیر تبدیل طلا به نقره، چرا که ستانده ارزشی به مراتب کمتر از داده پیدا می‌کند. قدیری، مدیرعامل پالایشگاه اصفهان:
هم واسه آلایندگی میشه، همین که ارزش افزوده زیادی برای ما نداره.
صحبت از تولید مازوت یا نفت کوره در کشور است، آن هم در حجمی قابل توجه. دژ حسینی، کارشناس برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش:
تقریبا 65 6 میلیون لیتر در روز تولید والشگاه ما.
پیش از همه نکته اینجاست که در کشورمان میزان تبدیل نفت خام به نفت کوره برخلاف الزام قانونی و بالاتر از استانداردهاست. ساکت، کارشناس انرژی:
متوسط جهانی حدوداً 10% است.
سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
تقریباً حدود 28%
داریم تبدیل به نفت کوره میشه.
از دلایل وضع موجود یعنی این سطح از تولید نفت کوره که سوخت نیروگاه و کوره و کشتی ها به شمار می رود و البته ضرورت کیفی سازی آن نیز باید گفت محصول
مخازن نفتی امان روز به روز به سمت سنگین تر شدن حرکت می کنند و مجامع بین المللی صادر کننده استانداردهای سولفور نفت کوره سخت گیرانه تر عمل می کنند.
کاظم نژاد مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش:
بخشی از این نفت کوره که گوگرد خیلی بالایی هم داره، حدود 3.5%، سازمان دریانوردی جهانی قانونی رو وضع کرد که بر اساس اون کشتی ها و شناورهای دریایی که از نفت کوره استفاده میکنن به عنوان سوخت خود با گوگرد کمتر از 0.5% سوختگیری بکنن.
قانون بودجه امسال نیز ضرورت کیفی سازی این سوخت را قید کرده و حالا جریانی دانش بنیان برای محقق کردن این امر اقتصادی و زیست محیطی پای کار است. دهخانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان، رئیس جمهور:
تعداد شرکت های همکار با مجموعه های صنعت نفتی کشور که الان قریب 500-600 شرکت هستند،
روندی که حالا تنها با تعیین تکلیف یک پالایشگاه دیگر نوید بخش محقق شدن کامل این قانون می شود. سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:
4 تا از پالایشگاه این قضیه رو الان پروژاش در واقع رفته به مرحله عملیاتی رسید. توی پالایشگاه شیراز رو فقط مانده.
رسانه ملی همچنان پیگیر موضوعی که پیسازی نفت کوره برای به حداقل رسیدن آفات زیست محیطی ناشی از آن و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بیشتر برای کشور است. یاسر بهشتی، خبرگزاری صدا و سیما.
و گزارشی بشنوید از نمایش دستاوردهای متخصصان دانش بنیان کشور در نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد.
17 نمایشگاه ملی تجهیزات پزشکی دندان پزشکی و صنایع وابسته فرصتی شده برای معرفی فعالان و دانش بنیان‌های حوزه درمان، از دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی. مهابادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
قابلیت اینو داره که 80% هزینه بی خطرسازی بیمارستان‌ها رو کاهش بده، 80% کاهش حجم میده واسه زباله، بین 30-50% کاهش وزن میده، شیوابه و پساب نداره.
تا سیستم نرم افزاری ارائه طرح درمان به پزشکان. توکلی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این سیستم به این صورت که عکس برشه‌ای از سی بی سی تی و او پی سی دندان داده میشه و نحوه کاش ایمپلنت، طول و عرض ایمپلنت، جبران کمبود عرض در فک، روش اون به پزشک ارائه میشه توسط
اینها. تنها بخشی از محصولات 80 شرکتی است که در فضای 5000 متر مربع این نمایشگاه ارائه شده است. بهروزفر، تولید کننده:
اقدام به تولید دستگاه الکتروشوک قلبی کرده که توی کشور اولین تولید کننده هستیم و همچنین پروتز زانو.
حسینی، تولید کننده:
رترکتور یا اکارتور وان فور آل هستش، واسه اولین بار در آسیا تولید کردیم و در عمل قلب باز ازش استفاده میشه.
تجهیزات بیمارستانی، کیت‌های آزمایشگاهی، ست‌های توانبخشی و مکمل‌ها نیز بخشی از محصولات پزشکی هستند که به همت دانش بنیان‌ها از خراسان رضوی به دیگر کشورها صادر می‌شوند. کرباسی، رئیس انجمن تجهیزات پزشکی خراسان رضوی:
بس صادرات رو به کشور افغانستان، کشورهای ازبکستان، کشور تاجیکستان و کشورهای اطراف انجام بشه بعضی از اقلام رو، و امیدواریم که بتونیم این کار رو با انرژی و توان بیشتری انجام بدیم.
رونمایی از محصولات دانش بنیان و برگزاری همایش تجلیل از واحدها و کارشناسان برتر مهندسی پزشکی بخشی دیگر از برنامه‌هایی است که همزمان با این نمایشگاه در حال برگزاری است. این نمایشگاه از 17 تا 20 آبان از ساعت 15 تا 20 میزبان علاقه‌مندان است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما، به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:20. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنیم حضور شما سروران گرامی، هم میهنان ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. شنبه هست 20 آبان 1402، 26 ربیع الثانی 1445 هجری قمری، و در اولین روز هفته با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در این روز در خدمت شما بزرگواران هستیم انشاءالله. تا ساعت 10 شب 22 همراه ما باشید با برنامه‌هایی که براتون در نظر گرفتیم. من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون هستم به اتفاق همکاران ارجمندم، آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، که انشاءالله همراه ما خواهید بود. در ابتدا عرض میکنم لحظات دیگر برنامه فقه و زندگی رو میشنوید با موضوع فقه نظام سیاسی، و بعد از اون 15:30 سیره پیشوایان پخش میشه که در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی درباره سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور صحبت کردند. ساعت 16 پرسمان قرآنی رو میشنوید و حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ گفتن به سوالات قرآنی شما عزیزان. 16:45 دسیسه پخش میشه که موضوعش بررسی پروتکل صهیونیسم هست. پس از اون 16:55 برنامه خانه دوست را آغاز میکنیم و انشالله با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 17:24 التماس دعای خیر داریم و انشالله برای همه ملتمسین دعا، بیماران و حاجتمندان در این لحظات خاص، لحظات استجابت دعا، دعا کنیم. و عرض میکنم غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:05 هست. پس از اون انشاءالله زمزم احکام رو خواهید شنید که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان، و ساعت 18:05 هم پیک هدایت رو میشنوید که حجت الاسلام نجفی نژاد به شرح نامه های حضرت امام هادی علیه السلام میپردازن در این برنامه. 18:30 گنج سعادت رو پخش میکنیم با سخنان استاد محمد هادی فلاح که موضوع برنامه آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. بعد از اون هم ساعت 19 همکاران ما با برنامه زنده یار مهربان در خدمتون خواهند بود تا ساعت 20 که خبرهای جهان اسلام رو بشنوید. بعد از خبرها خاطرات ماندگار تقدیم شما میشه که اختصاص داره به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس، و بعد از اون هم مستند یادگار رو پخش میکنیم ساعت 20:35. 20:55 هم شمیم احکام تقدیم علاقمندان میشه که حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به بیان احکام شرعی میپردازند در این برنامه، و ساعت 21 هم برکرانه نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث تفسیری میکنیم. حضرت آیت الله جوادی عاملی آیه 200 سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر میفرمایند. در پایان هم ساعت 21:30 مجموعه نمایش باغ تماشا رو میشنوید که نمایش رادیویی کیش مهر در این مجموعه تقدیم شما میشه. امید که بپسندید و انشاءالله با برنامه مورد نظرتون همراه ما باشید. بسیار ممنون هستم. ضمناً نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23:08 هست. امیدوارم هر کجا هستید سلامت باشید، و با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم شنونده برنامه فقه و زندگی باشید به مدت 39.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی،
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد.
در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده علی صالح منش با یک برنامه دیگه از مجموع برنامه فقه و زندگی سلسله مباحث فقه نظام سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه هم مثل برنامه گذشته گفتگو خواهم کرد حول محور مجلس خبرگان، رأی خبرگان، انتخاب خبرگان و مباحث فقهی که در این زمینه مطرح هست با دو نماینده محترم از مجلس خبرگان، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید محسن سعیدی گلپایگانی، نماینده محترم مردم ایلام در مجلس خبرگان، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین عسکر دیرباز، نماینده محترم مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری. پیشاپیش و در آغاز گفتگو عرض سلام و تحیت و خوش آمد داشته باشم خدمت اساتید محترم. جناب استاد سعیدی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب استاد دیرباز و شما مجری محترم
سلامت.
جناب آقای صالحی منش که زحمت برنامه رو بر دوش دارید و همچنین دستاندرکاران این برنامه.
سلامت باشید و خیلی متشکرم از اینکه دعوت حقیقی رو پذیرفتید. جناب استاد دیرباز همچنین سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بنده هم خدمت حضرت عالی و برادر عزیزم جناب آقای سعیدی و عزیزانی که با این برنامه همراه هستند عرض سلام و ادب و احترام خدا قوت عرض میکنم در خدمتیم.
از حضرت عالی هم تشکر میکنم از اینکه منت نهادید بر بنده و تشریف فرما شدید به استودیوی برنامه. در جلسه گذشته ما به بحث فقهی و حقوقی حول شرایط انتخاب کارگزاران به خصوص در مسئله تزاحم صفات و فروض متعددی که داره پرداختیم. در این جلسه به یک وظیفه مهم خبرگان که به تعبیری میشه اون رو تحت عنوان نظارت شمرد خواهیم پرداخت و حالا مسائلی که حول این مسئله وجود داره. گفتگو رو آغاز خواهم کرد بعد از تبرک جستن به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
خب میدانیم که از وظایفی که قانون اساسی به عهده خبرگان گذاشته بر اساس اصل 111 توجه به وجود و استمرار صفات لازم برای رهبری در شخص منتخب هست. اینجا سوالاتی مطرح میشه. اولا اینکه اگر فرض کردیم شخصی ولی فقیه هست و دارای ولایت بر جمعه هست، نظارت بر او به چه معنایی میتونه باشه؟ این بحث حالا اشاره بکنم که پیشینه زیادی داره. از قبل از تدوین قانون اساسی در مذاکرات قانون اساسی به شدت پررنگ هست. در برخی از پیشنویس‌ها کلمه نظارت بهش تصریح شده بوده، مورد مخالفت جدی برخی از اعضا واقع میشه و بحث‌های خیلی جدی اونجا شکل میگیره. این کلمه و تصریح به تعبیر نظارت امروز در قانون اساسی ما وجود نداره، در نتیجه همون مباحثی که وجود داشته، اما مضمون به شکلی خاص طبیعتاً هست که نظارت بر صفات و ویژگی‌ها و شرایط رهبری هست. چطور میشه ما فرض کنیم که رهبری ولایت بر همه جامعه از جمله خبرگان داشته باشن، حکم رهبری در مورد اعضای خبرگان نافذ باشه، در این حال اینها بخوان بر شخص رهبری نظارت به همین معنا حتی داشته باشند؟ هر کدوم از اساتید که شروع بفرماید من متشکر میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در این رابطه دو سه تا پاسخ خدمتون تقدیم کنم و شنوندگان عزیز. پاسخ اول که عرمشه برکه حالا به عنوان هم تذکر هم پاسخ، یکی از رفقای ما مطلب زیبایی می‌فرمودن که بعضیا میگن که نظارتی که شما دارید از نوع نظارت استطلاعی است.
بله.
یا استثوابی است. میگفت من میگم که استصلاحی است. در مورد این دو نظارتی که معروف هست که یکیش از قبیل اطلاع دادنه و اطلاع پیدا کردنه، یکیش نه بیش از اون هست استصوابیه و یعنی یک دخالتی هم انسان داشته باشه شخص ناظر، چون حصرش حصر عقلی نیست که بگیم سومی نمیتونه داشته باشه، نه سومی هم میتونه داشته باشه. در مورد ما اینطوره، نظارت ما استصلاحیه.
به چه یعنی معناست دقیقا؟
معناش همین است که ما برای اصلاح امور جامعه این نظارت به ما داده شده، یعنی نظارت ما از نوع نظارت برتری طلبی نیست که یه موقع اون شبهات پیش بیاد.
خیلی نکته مهمی است.
بله. نظارت از قبیل مچگیری و اینجور حرف ها نیست که از شأن خبرگان به دور هست.
بله.
بلکه برای اینه که مدیریت جامعه با توان بیشتری، با فرض اینکه بعضی جاها مثلا مشورتی چیزی، این بهتر این عرض شود که مدیریت و مدبریت انجام بشه، این حق به ما داده شده. لذا حیثش با حیث ولایت کاملا متفاوته. دو تا حیثه. یاد کنیم از مرحوم آیت الله مؤمن که در شورای بازنگری قانون اساسی صفحه 1273 در همین رابطه ایشون میگن نظارت واقعا با والا بودن مقام رهبری منافات که ندارد هیچ، بلکه تحکیم رهبری است.
بله.
نظارت ما از این قبیله، یعنی برای صلاح این دستگاه هست. و خدمت شما عرض شد که خود حضرت آقا هم کلام زیبایی در این رابطه دارن، ما استفاده کنیم از فرموده حضرت آقا. ایشون میفهمن که چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروته،
بله.
یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکامه، بعد به دنبالش میفهمن که برای اینکه سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند این کار لازم است و باید انجام بشه. پس ملاحظه میفرمایید نظارت از این قبیله که خود حضرت آقا دیگه با بیان شیواشون بیان فرمودن. این یک پاسخ. اما پاسخ اصلی من این هست که عرض میکنم و اون این است که این ایجاد حق توسط خود ولی امر انجام شده.
بله.
عنایت میفرمایید ایشون با تنفیذ قانون اساسی یا مصوبات دیگر و یا بیانات متعدد خودشون این حق رو خودشون به خبرگان دادن، یعنی ما حق نظارت در طول فرمایشات و ایجاد حق از طرف آقاست، در عرض نیست که منافات داشته باشه. ببینید خود رهبری میفهمن که هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند، نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند. یا در بیان دیگه می‌فهمند که من نظارت را دوست دارم و از گریز از نظارت به شدت گله‌مندم، بر خود هم هر چه بیشتر نظارت کنن خوشحال‌ترم. ببینید ایجاد حق از طرف آقاست، اینطور نیست که در عرض آقا باشه، در طول هست. یعنی چون آقا به ما یه همچین حقی دادن پس ما حق نظارت پیدا کرد.
دست شما نکنه جناب استاد دیرباز. من همین سوال رو ادامه بدم در طول فرمایشات جناب استاد سعیدی. ببینید بعضی از کشورها در قانون اساسیشون به شکلی به شخصی میرسن که دیگه تقریباً بری از نظارت میشه. مثلا در قانون اساسی فرانسه شخص رئیس جمهور تقریبا جایگاهی داره که به این راحتی ها، حالا مگر شرایط خیلی خاصی پیش بیاد و جرائم خاصی رو مرتکب بشه که خیلی مشهود باشه، و یعنی تقریبا نظارت پذیر نیست. به نظر میرسه که ما در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی همچین چیزی نداریم. همونطور که حالا فرمودن هم تأکیدات رهبری هم متن قانون اساسی اینو تأکید میکنه که به هر حال باید نوعی از نظارت بر مقام رهبری دائما وجود داشته باشه. باز میخوام ببینم وجه فقهی و شرعی و بیان دیگری هم هست، سوالی در این زمینه دارید یا نه؟
بله، مطلب رو خیلی جامع برادر عزیزمون فرمودن حاج آقای سعیدی. منم حالا برای اینکه مسئله رو یه قدری باز بکنم به بعضی از ابعادش اشاره میکنم.
یکی این که نظارت میتونه بیرونی باشه، میتونه درونی باشه.
بله.
ما در درجه اول آنچه که از آموزه‌های دین مقدس اسلام استفاده می‌کنیم، آموزه‌های نظارت درونیه.
بله.
که برای ولی فقیه شرط